السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجه الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحثی که مدتی به جهت تعطیلات نوروزی و اول سال به تأخیر افتاده پیگیری می‌کنیم، موضوع آن مفهوم اسم بود در قرآن و اینکه اسم همون صفت است نسبت به ذات باری تعالی. مطالبی رو من به سمع شما رسانده ام در تبیین و تشریح و تعریف اسم و صفت و مطالبی رو هم از تفسیر فخر رازی برای شما نقل کردم. از آیات کتاب هم تعدادی از آیات بیان شده، آیاتی که بیشتر کلمه اسم درش باشه و انطباق پیدا بکند با کلمه صفت، که اسم همون صفت است. امروز چند آیه از سوره حج برای شما بیان میکنم، تلاوت میکنم، ترجمه میکنم، ولی متاسفانه طوریست که آدم به یک آیه که میرسه یک کلمه در آیه به جاهای دیگری او رو میکشاند و موضوع رو میبره اصلا در یه موضوع دیگری. موضوعات سلسله وار به هم متصل میشوند. این یک مشکلیست که حال من خودم رو نمیتونم از این گرداب آیات نجات بدم. حالا شما رو سعی میکنم درگیر این قضایا نکنم. آیات 27 و 28 سوره حج: و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. که بیشتر هدف ما و نظر ما از ذکر این آیات 27 و 28 این جاییست که میگوید و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. پس این دعای فرمانی است برای چگونگی حضور در ایام حج و اینکه قربانی برای چیست و از چه چیزی باید قربانی بشود، که عرفا این آیات این گونه رو در مقام متشابه قرار دادن و بیانات دیگری ازش دارن که حالا بخشی از اون رو من برای شما ذکر خواهم کرد. آیه رو ترجمه بکنیم. و اذن فی الناس، یعنی که ندا بده در میان مردم برای حج. یعتوک، یعتونکست، چون اضافه به کاف می شود نونش به اضافه حذف می شود، می شود یعتوک، یعنی یعتونک، یعنی مردم می آیند به سوی تو رجالن. رجال اینجا جمع رجل نیست، جمع راجل است. راجل یعنی پیاده، یعنی پیادگان و علی کل ذامر و نیز سوارگان، اما سوارگان را بر شتران لاغر. ذامر یعنی شتری که از بس دویده است این لاغر شده. علی کل ذامر، یعتینه، این یعتینه مؤنث است، یعنی شتران می آیند. یعتینه من کل فج عمیق، از راه های بسیار بسیار دور دست. پس از همه جا باید به حج بروند. تو ندا بده برای چی؟ لیشهدوا منافع لهم، تا اینکه در این گرد همایی شاهد منافعی برای خودشان باشند. و یذکر اسم الله، و خدا را یاد کنند. چه چیزی از خدا را؟ اسم خدا را. این اسم، اسم مطلقه، یعنی تمامی صفات خدا را در بر میگیرد. و ذکر خدا کردن یعنی این که متصف شدن به صفات الهی. مثلا شما نشستید و از یه انسانی یاد میکنید، مثلا میگید خدا رحمت کند فلانی را. خب این رحمت کند فلانی را میخواید یه خوبیش ذکر بکنید، پس یه صفته. یعنی شما وقتی میگید خدا رحمت کند فلانی را، میخواهید ذکر بکنید یک صفت خوبی را از او، و بعد میخواهید بگویید که چون این صفت خوب است پس ما ذکر از آن صفت میکنیم، پس خوب است که ما هم آن صفت را دارا باشیم. خیلی وقتها شده کسانی که من میشنوم، کسانی که میگن خدا رحمت کند فلانی را که این کار را کرد، بعدش میگن خدا به ما هم توفیق بدهد که چنین باشیم و چنین بکنیم. پس ذکر اسم خدا در آنجا به معنای اتصاف به صفات الهی است، و الا اینکه انسان بگوید لبیک اللهم لبیک، این پذیرفتن چیه؟ لبیک یعنی ما ندای تو را پذیرفتیم و ایمان آوردیم و اجتماع کردیم. برای چی؟ برای اینکه متصف بشویم به صفات تو. فی ایام معلومات، در چند روز مشخص، یعنی در چند روز مشخص باید این اتفاق بیفتد برای یک انسان. چرا؟ برای اینکه زمان محدود است، زمان محدوده، و انسان باید در زمان محدود این طریق را طی بکند. امروز را به فردا افکندن مخصوصا در کسب صفات الهی بسیار زیانباره، و به همین جهت است که اول میگوید لیشهدوا منافع لهم، و چه منفعت و سودی فراتر از این که انسانی که رفته است در خانه خدا، که حالا کعبه را هم توضیح خواهم داد که اصلا کعبه چیست. الا ما رزقهم من بهیمت الانعام. بهیمه اصلا بهم یعنی انسان گنگ یا حیوان گنگ. پس حیوانی که موقع ذبحش معترض نیست این بهیمه است. میدونی که حیوانهای درنده، درندگان، اینها معترضن. مثلا شما حتی گربه رو نمیتوانید بگیرید و مثلا بکشتید، پنجه میکشه، نره میکشه، فریاد میکشه. ولی گاو، شتر، گوسفند، اینها بهیمند، یعنی معترض نیستن. هر کاری تو طویلشون بکنید، درشون رو ببندید، بیاریدشون بیرون، هر کاری بکنید، این بهمه، صداش در نمیاد. بهیمت الانعام، انعامی که بهم هستن، گنگ هستن، معترض نیستن. فکلوا منها، پس خودتون بخورید. و اطعموا البائس الفقیر، و اطعام هم بکنید به درمانده، به بینوا، اگر بخواهید خوب ترجمه بکنید، به بینوای نیازمند اطعام بکنید. خب حالا اینجا یک انطباقی هست که بهیمه انعام خود نفس انسان هم هست، که اگر شما اونجا ذبح میکنید دو چیز باید ذبح بشود و اون نشانه ذبح این طرفه. یعنی اگر شما شتر یا گوسفند یا گاو ذبح میکنید، یعنی نفس خود را، نفس شهوانی و نفس در واقع اماره به سوء خود را ذبح میکنید و او را صیقل میدهید برای اینکه سفره و مائده ای بشود برای نزول صفات الهی در اون. ببینید در اینجا ابن عربی یک بیاناتی داره که من ذکر بکنم کلمه به کلمه یا عبارت عبارت. از زنف ناس، که دعوت مردم است به سوی حج، میگوید دعوت به سوی مقام قلب و زیارت آن است. بعد در تفسیر حاجی عبدالله انصاری که ابوالفضل رشید الدین میبودی اون رو جمع آوری کرده در قرن ششم هجری، نیمه اول تا اواسط قرن ششم، یعنی 500 خورده ای، رشید الدین میبودی در قید حیات بود است. در اونجا یک تعبیر خیلی جالبی داره، یعنی من خودم اون تعبیر رو دوست دارم. میگوید که اصلا متشابه چرا به وجود آمده و چه ضرورتی دارد که آیات کتاب تعبیر بشود و متشابه بشود. و بر میگرده به اول که چرا ابراهیم مأمور شد به اینکه این خانه رو در اینجا بسازد. و این خانه از وقتی که ساخته شده است قلب عالمه، قلب خانه است. پس اینکه تو اون آیه و تهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود، اونجا میگه که اینجا قلب ابراهیم با خانه خدا یکیست. یعنی اگر میگوید خانه مرا پاکیزه کن، یعنی قلب خودت را هم پاکیزه کن. پس اینجا قلب عالم است و باید پاکیزه باشد و تو هم قلب داری و باید این قلب را مطهر و پاکیزه بکنی تا اینکه آینه ای بشود تجلیگاه و بازتاب دهنده صفات الهی. پس انطباق کعبه با قلب، که اون کعبه قلب عالم است و میبینید قلب عالم هم هست و پیوسته میتپد بر حسب ظاهر و بر حسب معنا هم همینطور است، پیوسته میتپد. پس انسان یک قلبی دارد که این قلب نیست و باید اون قلب حتماً پاک بشود و مصفا بشود و صیقل داده بشود. اگر فرصت شد آیاتش رو می آورم. پس این که می گوید با دعوت از زنف ناس به سوی مقام قلب و زیارت آن. پس کعبه در مقام قلب است، در مقام قلب است. حالا نمیدونم میتونم تفهیم بکنم یا نه. یعتو که رجالن، در حالی که مجردند از صفات نفس، یعنی کسی که پیاده میرود و پا برهنه میرود و پای خودش را برای رسیدن به هدف مجروح میکند، این یعنی که نفس خودش رو سرکوب کرده، نفس اماره بسوء را. یعتو که رجالن و علا کل زامر، و سواره بر نفس هایی که لاغر شده اند، یعنی تربیت شده اند و از بس در راه خدا اینها ریاضت داده شده اند، این نفس ها، این نفس مرکوب دیگه، یعنی تمامی وجود انسان بر نفس سواره. اینها رو من قبلا توضیح دادم، یادآوری میکنم. به سبب درازای ریاضت و مجاهدت، پس اون نفس اینطوری شده، زامره. یعتین من کل فج عمیق، در حالی که از راهی بس دور می آید. نه، کلمات ابن عربی است توی تفسیرش در ذیل آیه. از اعماق طبیعت انسانی به سوی مرکز و قلب هدایت الهی برای اخذ صفات، لیشهد و منافع لهم، تا شاهد منافعی برای خود باشند از فواید علمی و عملی که مستفاد از مقام قلب است. و یذکر اسم الله، و نام خدا را بران یاد کنند از طریق متصف شدن به صفات او. پس آنچه که گفته شد ابن عربی هم تأیید می کند، یا حرف ما رو تأیید می کنه یا ما حرف رو تأیید می کنیم، فرقی نمی کنه. و نام خدا را بر آن یاد کنند. بر چی؟ بر آن منافعی که شاهدش بودند، از طریق متصف شدن به صفات او که در توجه به توحید از مظاهر آن صفات است. یعنی اون صفت کی ظاهر می شود در عمل انسان؟ وقتی که انسان متصف به صفت توحید باشد، یعنی اینکه همه اجزاء عالم را یکی کند و در یک راه و راستا از آنها بهره بگیرد تا به مقام توحید برسد. و لازم است که در این راه صفات رذیله خود را فانی سازد. فی ایام معلومات، در روزهای چند مشخص، در اون روزها انوار تجلیات و مکاشفات الهیه بر قلب او نازل می شود. علا ما رزقهم من بهیمت الانعام، بر آنچه که روزی داد ایشان را از چارپایان اهلی نفوس مذبوحه. پس وقتی که اون حیوان ذبح شد، نفس هم با او ذبح شده است. خب پس نفس هم جزء بهیمت الانعام است، نفس انسان. پیش از آن که گام در این راه بگذارد باید ذبح بشود به قصد تقرب به خدای تعالی، که این نفس با چی ذبح شده؟ با سرنیزه های مخالفات و خنجرهای مجاهدات. و این خیلی مهمه که ما اصلاً بلد نیستیم که با نفس خودمون مخالفت کنیم، یعنی همیشه همه چیز رو توجیه میکنیم به جای مخالفت. آقا چرا این کاری کردی؟ این کار خوب نبوده. برای اینکه همیشه برای اینکه داریم و توجیه میکنیم. هیچ کس حاضر نیست بگوید که آری اشتباه. این آری اشتباه بود مخالفته. مخالفت ذبحه، یعنی مخالفت خودش یک چاقوس، یک سرنیزه است که اون بهیمه انعام نفس انسانی را ذبح میکند. دیگه به چی؟ با مجاهدات، کوشش لازمه، جهاد لازمه در این راه. فکلوا منها، از گوشتهای اخلاق آن نفوس مذبوحه بهره مند شوید. حالا این نفسی که مذبوح است، حالا گوشتش خوردن داره، حالا باید از او بخوره. و نیز از ملکات حسنه آن که در سلوک شما را توانمند می سازد. یعنی اگه از گوشت نفس مذبوحه بخورید، اون وقت دارای ملکات و صفات الهیه می شوید و این صفات شما را، گوشت خوردید دیگه، توانمند می سازد در راه سلوک. و اطعم البائس الفقیر، و نیز فائده برسانید به طالب قوی النفس که به جهت غلبه صفات نفس و هیاکل آن، نفس اماره آسیب دیده باعثه و اکنون در مقام بینوایی و بؤس است تا مهذب و مؤدب گردد. یعنی حالا که شما مهذب و مؤدب شدید به خاطر اون ذبحی که در خودتون اتفاق افتاد، از گوشت نفس تربیت شده خودتون به دیگرانی هم که در مقام بؤس و بینوایی و نیازمندی هستند بخورانید. وقت میشه چی؟ این که میگم آیات کش پیدا میکنه، میشه که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اون وقت آمر به معروف و ناهی از منکر میشود. پس ببینید آمر به معروف و ناهی از منکر یک مقامه و تا کسی به اون مقام نرسد نمیتواند چنین باشد. یعنی کسی امر به معروف و نهی از منکرش اثر گذاره که خودش اون کاری رو که نهی میکنه نکنه و اون کاری رو که امر میکنه بکنه و الا بی اثر. و نیز به فقیر ضعیف و نفس قدیم العلم که عدم تعلیم و تربیت او را ناتوان ساخته و اکنون نیازمند گوشت نفس مذبوحه می باشد. خب این تا اینجا. بریم آیات بعد، 29 و 30. حالا چون که این مقام قلب مطرح شد، چون آیه بعدی یعنی آیات 29 و 30 توضیح زیاد داره، من بیام و این مقام قلب رو که مطرح کردم چند آیه براتون بخونم که ارتباطش رو با کعبه متوجه بشید. این احکام اسلام اینا خیلی دقیقه و تماما انطباق با انسان داره. یعنی اگر این اتفاق نیفتد در تفسیر ما که ما بتوانیم تمامی آیات کتاب رو در وجود یک انسان به اصطلاح انطباق بدیم، این قرآن کتاب هدایت نیست. اعمال بیرونی هم همینطوره. حالا دقت کنیم، کعبه، بیت عتیق، قلب عالم. خب چرا میگه بیت عتیق؟ عتق یعتق دو معنا دارد، یکی این که رها کرد. ببینید در قرآن هم که میگوین آیات عتق رو میارن و میگوین اسلام و قرآن موافق بردهداری است، قرآن مخالف بردهداری است. از این جهت در آیات همیشه از عتق صحبت میکنه، یعنی رها کردن، آزاد کردن گردن، یعنی رهاش کنید بره. بیت عتیق یعنی خانه ای که آزاد است و رهاست. و میدید آزاده. یعنی هر کسی که رفت در این خانه حتی اگر مجرم باشه هیچ کس نمیتواند به او دست بزنه. اونجا آزادیه، آزاد، رها. بیت عتیق، یک عتق یعتقو یعنی که قدمت پیدا کرد، قدیمی شد. از این جهت میشود گفت بیت عتیق یعنی بیت کهنه و قدیمی. پس هر دو معنا به کعبه اطلاق میشود. حالا آیه ببینید، جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس، آیه 97 سوره مائده. خدا قرار داد این رو توی جعل هم آوردن. ببینید آیات هی تکرار میشه، هر جایی به مناسبتی آیه تکرار میشه. اونجایی که تفاوت خلق و جعل رو میگفتم این آیه رو آوردم و توضیح دادم. حالا اینجا کاری به اون معناش نداریم. خدا این خانه را نهاده است، بیت حرام هم هست، برای اینکه مردم قیام بکنن. قیام به چی بکنن؟ مردم بایستن و قیام بکنن برای چی؟ و کیا قائمن؟ اصلا قائم به کی گفته می شود؟ به چی گفته می شود؟ ببینید اگر قرار است که این بیت عتیق همچنان قائم و ایستاده باشد و به عنوان قلب عالم تلقی بشود، پس هر کسی که صاحب قلب شد این قائم است، یعنی روی پا ایستاده است، جاویدان است، همیشگی است، از بین رفتنی نیست. از این جهت میگوید قیامن للناس، مردم اینجا قیام میکنن، خانه هم قائم است. چه کسی میتواند قائم باشد؟ کسی که قلب او مثل خانه خدا مطهر شده باشد. خب که طهرا بیتی للطائفین والعاکفین یا قائمین. حالا هر دو آیهشو بهش میرسیم. آیه بعد 125 بقره، و از جعلنا البیت مثابتا للناس، ای پیامبر بیاد آور که ما این خانه را مثابه بسه، مثابه برای مردم قرار داده ایم، یعنی جایی که مردم به آن روی می آورند این خانه رو اینطوری قرار داده. خب پس اگر کسی رفت، خیلی توضیح داره ها، کش پیدا میکنه، اگر کسی رفت مکه و برگشت، یعنی که خانه خدا را مثابه مردم دانست و در اونجا مصفا شد قلب او و متصف شد به صفات الهی و خداوند بر اساس صفات خودش خانه را قائم ساخته است و مثابه مردم، این که از مکه برمی گردد باید خانه او و صورت او و وجود او هم قائم باشد و هم مثابه مردم باشد، یعنی مردم بتوانند به او پیوسته رجوع کنند و برگرد او و قلب او بچرخند و طواف بر او بکنند. این میشه حج. اینطور نیست که یکی بره بیاد در خونش هم بسته باشه هیچ کس هم او رو نبینه، نه. خب مثابتن للناس و امنن، محل امنه. خب یعنی این آدم دیگه همه مردم باید ازش احساس امنیت بکنن، همه. خب چقدر از این پیشوایان ما، روحانیون ما که امروز هم در رأس مصادر و به اصطلاح امور کشور هستن، بارها بعضیاشون رو من میدم 77 بار مکه رفتن، ولی هر چه رفتن و برگشتن امنی، احساس امنیت مردم نسبت به آنها کمتر شده. یعنی اونها رو آدمهای ظالم، متعدی، متجاوز تلقی میکنن مردم. این حج نیست. امنن و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، حالا شما از مقام ابراهیم که همه مکه هست جایگاه نماز اتخاذ بکنید، یعنی پاتون رو بذارید جای پای ابراهیم. ابراهیم چه کرد؟ ابراهیم خانه را برای طائفین و عاکفین و قائمین پاکیزه ساخت. شما کردی؟ و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، و ما این کار را به عهده ابراهیم و اسماعیل گذاشتیم، ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، که شما دو نفر برید و خانه مرا پاکیزه بکنید برای عاکفان و طائفان، کسانی که طواف میکنند، و رکع السجود. رکع جمع راکع است و سجود هم جمع ساجد است. این جام یک نکته ادبی هست که بین به اصطلاح عاکفین و طائفین واو می آورد، ولی بین رکع و سجود واو نمی آورد. این هم یک نکته دقیق ادبی دارد، میگم یک کش پیدا میکنه. این رو میگویم و خاتمه میدم، بقیهش بماند. ببینید، نماز به اتصال رکوع و سجود نماز می شود. یعنی اگر شما فاتحه الکتاب را بخوانید، سوره هم بخوانید، ولی رکوع یا سجود را حذف کنید، این نماز شما کامل نیست. و چون در نماز هم رکوع و سجود به هم پیوسته است، این وسط دیگه واو نمی خواهد. ولی یک کسی می تواند در یک لحظه ای طائف باشد ولی عاکف نباشد و اونها از هم منفصل بشوند. ولی راکعان که ورکع عمر راکعین، راکعان و ساجدان، این سجود و رکوعشون رو نمیتونن از هم منفصل بکنن. حالا بحث به اسلام متشابهش بماند انشاءالله تا بعد. این رو یادتون باشه که روی این آیه برای طائفان و عاکفان و راکعان و ساجدان بحث هست که باید انجام بگیره که آیه بهتر روشن بشود. حالا کلن من خواستم این مطلب رو خدمتون عرض بکنم که انطباق خانه خدا که قلب عالم است با قلب انسان با این آیاتی که اینجا توضیح داده خواهد شد انشاءالله. ان استقى الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ديان الدين جبار السماوات والأرضين نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل عليه وسل على علي امير المؤمنين قائد الغر المحجلين وصل على بنت رسولك فاطمه التقيه النقيه الزهراء وصل على الامامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر. اللهم صل عليهم جميعا.
آمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
آمين.
اللهم اكشف عنا كروبنا.
آمين.
اللهم اقض عنا ديوننا.
آمين.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين.
آمين.
اللهم اشف كل مريض.
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك.
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالنا. عليك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى. و جعل عاقبت امرنا خیرا انشاءالله.